دوج در شاهراه آهسته پیش می رفت. چراغ 12 ولت جلو نور کوتاه زرد رنگی را روی جاده می انداخت. کیسی به تام گفت:
خیلی عجیبه، شما تعبیر ماشین رو چجوری یاد گرفتی؟ چه خوب فهمیدین چه عیبی داره. من اصلا بلد نیستم ماشین تعمیر کنم، حتی حالا که دیدم شما چی کار کردی.
تام گفت: آدم باس از بچگی تو این کار باشه، تنها فهمیدن فایده نهره. چیزی از این بالاتر، بچه این دوره نمیتونن چشم‌بسته یه موتور رو پیاده کنن.
یک خرگوش بزرگ توی نور دوید و هر قدم که میدوید گوش‌های درازش هم تکان می‌خوردند. گاه سعی می‌کرد از جاده بگریزد، ولی دیوار سیاهی‌ها او را دوباره به سوی جاده برمی‌گرداند. از دور چراغ‌های توی چشمان می‌دوید. خرگوش دو دل مانده بود، نمی‌دانست چه کار کند. بعد برگشت و به طرف نور ملایم دوج آمد. وقتی زیر چرخ رفت، تکان اندکی پدید آورد. اتومبیلی که از روبرو می‌آمد به سرعت گذشت. کیسی گفت:
حتما لو لبردش کردیم.
تام گفت:
بعضیا دوست دارن اونا رو زیر بگیرن. من هر وقت اونا رو زیر میگیرم چندشم میشه. ماشین خوب کار میکنه. رینگا حتما تا حالا آزاد شدن. دود موتور زیاد نیست.
کیسی گفت:
کارت عالی بود.
یک کلبه کوچک چوبی بر زمین اردوگاه مشرف بود و در ایوان آن یک چراغ زنبوری هیس هیس میکرد و نور سفیدش را به صورت یک دایره بزرگ پخش می کرد. حدود 6 چادر نزدیک کلبه برپا شده بود و اتومبیل ها کنار چادرها ایستاده بودند. پختن غذای شبانه پایان یافته بود. اما زغال سنگ های درون آتش های روی زمین کنار چادرها هنوز می سوختند. گروهی از مردان در ایوان کلبه زیر چراغ زنبوری گرد آمده بودند و صورت هایشان زیر نور شدید و سفید چراغ زنبوری جدی و عضلانی می نمودند. و نور سایه های سیاه کلاهایشان را که تا روی پیشانی و چشمهایشان پایین کشیده بودند می انداخت و چانه هایشان را تیز می نمود. انگار که بیرون زده بودند. بعضی روی پله ها نشسته بودند و آرنج ها را هم به لبه ایوان تکیه داده بودند. صاحب خانه که مردی اخمو، دراز و لاغرندام بود، در ایوان روی یک صندلی نشسته بود. به دیوار تکیه زده و با انگشتانش روی زانویش ضرب می گرفت. درون خانه یک چراغ نفتی می سوخت، اما نور اندکش در نور شدید چراغ زنبوری محو می شد. مردها دور صاحب خانه را احاطه کرده بودند. تام اتومبیل دوج را به کنار جاده هدایت نمود و همانجا پارک کرد. آل کامیون را از در ورودی به درون برد. تام گفت:
لازم نبود ببر تو.
از اتومبیل پیاده شد و از دروازه گذشت به طرف نور سفید چراغ زنبوری رفت. صاحب خانه پایه جلوی صندلی را روی کف ایوان پایین آورد و به جلو خم شد.
شما هم چادر میخواین؟
تام گفت:
نه خانواده ما اینجان. سلام پاپا.
پاپا که روی آخرین پله نشسته بود گفت:
خیال میکردیم یه هفته کار دارین. تعمیرش کردین؟
تام گفت:
ما یه شانس خرکی آوردیم. یدکی رو قبل از غروب گیر آوردیم. صبح زود میتونیم راه بیافتیم.
پاپا گفت:
پس خیلی عالی شد. مادر نگران بود. مادر بزرگتم پاک زده به سرش و عقلش از دست داده.
مره حال بهم گفت. بهتر نشده؟
نمیدونم. حالا که گرفته خوابیده.
صاحب خانه گفت: اگه بخواییم بیاین تو اینجا چادر بزنین 50 سنت واسه تون خرج فهمی داره. یه محل واسه چادر زدن با آب و هیزم. کسی هم مزاحمتون نیست.
تام گفت: این چه کاریه؟ میریم تو اون گودال کنار جاده میخوابیم که 1 سنت هم خرج نداره.
صاحب خانه با انگشتان روی زانویش ضرب گرفت.
معاون کلونتر شبا میاد. ممکنه مزاحمتون شه. تو این ایالت خوابیدن کنار جاده قدغنه. به آدمای آسمون جل سخت میگیرن.
اگه $5 به تو بدم اون وقت آسمون جل نیستم؟
درسته. از چشمان تام برق جهید.
نکنه اتفاقا معاون کلونتر برادر زنته؟
صاحب خانه به جلو خم شد و گفت:
نه نیست. ضمناً حالا هم دیگه اون دورا نیست که ما اهل شهر از آدمای ولگرد و آسمون جلی مثل شما لیچار بشنویم.
تا که بدت نمیاد $5 تا بزنی به جیب. و تازه ما از کی تا حالا ولگرد شدیم؟ ما که چیزی از تو نخواستیم. حالا ما هممون ولگردیم؟ خب ما که واسه خوابیدن و استراحت کردن پولی از تو نخواستیم.
مردانی که روی پله‌ها نشسته بودند
خشک و جدی و روی ترش کرده و ساکت و خاموش بودند. چهرهشان هر حالت ویژه‌ای را از دست داده بود و چشمهایشان در زیر سایه و زیر کلاهشان آهسته روی چهره صاحبخانه متمرکز شده بودند. پاپا قرولند کنان گفت:
تام، کوتا بیا.
چشم، من که کوتا میام.
از دایره مردان صدایی بر نمی خواست و همه بر پلکان نشسته و آرنج بر کف زمین ایوان نهاده بودند. چشمانشان در زیر نور تند چراغ زنبوری می درخشید. چهره هایشان در آن نور تند سخت بود و همه کاملا ساکت و بی حرکت نشسته بودند. یک ساس پرنده خودش را محکم به چراغ کوبید و افتاد و در تاریکی ناپدید شد. در یکی از چادرها کودکی گلایه کنان وق می زد و صدای آرام یک زنی می کوشید او را آرام کند و اندکی بعد آن صدا به آواز بلند شد:
مسیح شب تو را دوست دارد، آرام بخواب، آرام بخواب، مسیح شب پاسداری می کند، بخواب، بخواب.
چراغ زنبوری در آن ایوان هیس می کشید. صاحب خانه درون یقه پیراهنش را که به شکل هفت بود و مقداری موی سفید سینه از آن بیرون زده بود می خاراند. مراقب بود و دلخور به نظر می رسید. به مردها که دایره وار نشسته بودند نگاه می کرد و مراقب بود ببیند چه قیافه می گیرند. ولی آنها تکان نمی خوردند. تام دیرگاهی ساکت بود. چشمان سیاهش آهسته روی صورت صاحب خانه متمرکز شد. گفت:
من دنبال دردسر نمی گردم. اما وقتی به آدم میگم ولگرد بهش گرون میاد. من از کسی نمی ترسم.
بعد با لحنی آرام ادامه داد:
من با همین دستام حریف تو و اون معاون کلونتر هستم. میگی نه امتحان کن. اما این کارا هیچ فایده ای نره.
مردها از جای جنبیدند. از سر جایشان تکان خوردند و چشمان براقشان آهسته رو به سوی دهان صاحبخانه چرخیدند. منتظر بودند لبهایشان تکان بخورند. صاحبخانه کاملا مطمئن بود. احساس میکرد که او برده است، ولی نه انقدر که حمله کند. پرسید:
نیم دلار پول نداری؟ چرا دارم، اما بهش احتیاج دارم. نمیخوام واسه خوابیدن حروم کنم.
خب، ما هم با زندگیمونو بچرخونیم. تام گفت:
آره، اما کاش یه جوری بود که واسه اون زندگی، زندگی دیگری رو تبانه میکردی.
مردها باز هم تکان خوردند. پاپا گفت:
ما صبح زود از اینجا میریم. نگاه کنید آقا، ما که پول دادیم. این آقا هم جز خانواده ماست. نمیتونه اینجا بخوابه؟ ما که پول دادیم.
صاحب خانه گفت:
هر ماشینی نیم دلار.
خب اون که ماشین نره. ماشین تو جاده است.
صاحب خانه گفت:
اون با ماشین اومده. پس اگه اینجوره هر کی میاد ماشینشا بذاره اونجا و خودش بیاد اینجا تو ملک منو یه شایم پول نده.
تام گفت:
ما ماشین رو به همیداریم میریم. صبح زود میاییم. منتظرتون میمونیم. حال اینجا بمونه. عمو جان با ما بیاد.
به صاحب خانه نگاه کرد.
از نظر شما عیبی داره؟
صاحب خانه فوری تصمیم گرفت. تصمیمی که نوعی آشتی در آن بود.
اگه همون ماشین که اول اومده پولش رو داده بیاد، عیبی نداره.
تام کیسه یه توتونش را درآورد که حالا به صورت یه کهنه خاکستری رنگ کثیف در آمده. مقداری گرد توتون تر و نمدار از ته آن بیرون آورد. یک سیگار نازک درست کرد و کیسه را به دور انداخت و گفت:
ما به زودی میریم.
پاپا تمام مردهای حاضر را مورد خطاب قرار داد و گفت:
خیلی سخته آدم خونه بودش جدا شو و راهش رو بگیره بره. آدم های مثل ما که خونه ای داشتیم. ما که از زیر بطه در نیومدیم. تا اون وقت که ما را به زور تراکتور خونمون بیرون نکرده بودن زمین و مزرعه داشتیم.
یک جوان لاغر با ابروان زرد و آفتاب زده سرش را آهسته چرخاند و پرسید:
چی میکاشتین؟
آره، سهمی چیزی میکاشتیم. ملکم مال خودمون بود.
مرد جوان یک بار دیگر صورتش را پیش آورد و گفت:
ما هم همینطور.
پاپا گفت:
شانسی که داریم اینه که زیاد طول نمیکشه. ما به غرب میرسیم و یک کار پیدا میکنیم و یه تیکه زمین حاصل خیز با آب میخریم.
یک مرد ژنده پوش پاره پوره لب ایوان ایستاده بود. نوارهای پاره شده از کتش آویزان بودند. زانوی شلوارش پاک از میان رفته بود. صورتش از زور خاک سیاه شده بود و هر جا که عرق راه افتاده بود
شیاری انداخته بود. سرش را به سوی پاپا چرخاند و گفت:
شما که حتما پول و پله خوبی دارین.
پاپا گفت:
نه، ما پول و پله نداریم، اما عدمون واسه کار کردن زیاده و هممون سالمیم. اونجا مزد خوبی میگیریم و پولامونو رو هم میذاریم. بالاخره راه میافتیم.
وقتی پاپا حرف میزد، مرد ژنده‌پوش به او زل زده بود. بعد خندید و خندش اول صورت یک خنده ریز و نخودی داشت. بعد آن خنده از کنترل خارج شد و به سرفه بدل شد. چشمانش سرخ شده بودند و آب از آنها می چکید. و سرانجام خندش را تحت کنترل درآورد و گفت:
شما هم دارین میرین اونجا.
خنده دوباره آغاز شد.
میرین اونجا و مزد خوبم میگیرین.
خنده را تمام کرد و فریبکارانه گفت:
نکنه میخواین پرتقال بچینین، هلو بچینین.
پاپا با لحنی جدی گفت:
هر کاری که بهمون بدن میکنیم، کارای زیادی دارن.
مرد ژنده پوش زیر جلی خندید. تام با دلخوری گفت:
این حرف کجاش خنده داره؟
مرد ژنده پوش دهانش را بست و با نگاهی جدی به تخته های ایوان نگاه کرد.
گمونم شما همتون میرین کالیفرنیا.
پاپا گفت:
من که بهت گفتم، تو گوش ندی.
مرد ژنده پوش آهسته گفت:
من دارم بر می گردم. من اونجا بودم.
چهره ها به سرعت به سویش چرخیدند. مردها بی حرکت ماندند. وزوز چراغ زنبوری کاستی گرفته به ناله آهستهی بدل شده بود. صاحب خانه پایه های جلوی صندلی را پایین آورد و خود به پا خواست و چراغ را تلم بزد تا آن وزوز دوباره زیادتر شد. دوباره برگشت و روی صندلیش نشست، اما صندلی را به دیوار تکیه نداد. مرد ژنده پوش به چهره ها نگاه کرد.
من دارم بر می گردم از گشنگی بمیرم. دوباره از سر گشنگی بکشم.
پاپا گفت:
تو چی داری میگی؟ من یه آگهی دارم که توش نوشته مزدای خوبی میدن. و همین چند روز پیشا خودم در روزنامه دیدم نوشته بود کارگر واسه چیدن میوه استخدام میکنن.
مرد ژنده پوش به پاپا گفت:
تو ولایتتون جایی داریم برگردی؟
پاپا گفت:
نه، ما رو بیرون کردن. خونم رو با تراکتور خراب کردن.
پس دیگه بر نمیگردیم.
نه که بر نمیگردیم.
مرد ژنده پوش گفت:
پس ناامیدتون نمی کنم.
معلومه که نمیتونی ناامیدمون کنی. من آگهی دارم نوشته کارگر لازم دارن. خیلی مسخره است اگه کسی استخدام نکنم بگن کارگر احتیاج دارن. چاپ کردن این اعلانا کلی خرج داره. اگه کارگر احتیاج نداشتن چه لزومی داشت اینا رو چاپ کنن؟
من ناامیدتون نمی کنم.
پاپا با خشم گفت:
داری مزخرف میگی. خیلی داری ور میزنی. تو این آگهی که دست منه نوشته کارگر احتیاج دارن. تو میخندی میگی احتیاج نهارن. ببینم کی داره دروغ میگه.
مرد ژنده پوش به چشمان خشمگین پاپا نگاه کرد. وی پشیمان به نظر میرسید. گفت:
اون اعلانه درسته. اونا یه کارگر احتیاج دارن.
بس چرا پاشدی و به امون میخندی؟
واسه این که نمیدونین به چه جور کارگری احتیاج دارن.
تو چی داری میگی؟
مرد ژنده پوش بالاخره به یک تصمیم رسید و گفت:
نگاه کن، تو اون اعلان تو نوشته چقدر کارگر احتیاج دارن.
800 تا. اونم توی جای کوچیک.
اعلان نارنجی رنگه.
چرا؟ آره.
اسم اون یارو ساب کار را هم داره؟ فلانی و بهمانی، مقاطع کار کارگری؟
پاپا دست در جیب برد و آگهی تا شده را بیرون آورد.
درسته. تو از کجا میدونی؟
مرد گفت:
نگاه کن، منطقی نیست. این آدم 800 کارگر میخواد. در نتیجه 5000 تا از این اعلانا رو چاپ میکنه و شاید حدود 20000 آدم این اعلانا رو میخونن و شاید حدود 2 یا 3000 آدم به خاطر همین اعلان را میافتن. آدمایی که نگرانی و ناراحتی دیوونه شون کرده.
پاپا گفت:
اما این حرفا بی معنیه.
مگه اینکه با چشای خودت اون یارویی که این اعلانو چاپ کرده ببینی؟ اونو حتما میبینی، یا کسی که واسه اون کار میکنه. کنار یه گودال چادر میزنی، تو و 50 خانواده دیگه. میاد تو چادرتون نگاه میکنه و میبینه چیزی واسه مونده بخوری یا نه. اگه چیزی واسه خوردن نداشته باشی بهت میگه کار میخوای، و تو میگی آره آقا خیلی ممنون میشم، لطف کنی یک کار بهم بدین، و اون میگه باشه کار بهت میدم، و تو میگی از کی شروع کنم، و اون بهت میگه باز کجا بری و چه وقت بری، و بعد خودش راه میفته میره. شاید به 200 نفر احتیاج داشته باشه، اما با 500 نفر صحبت میکنه و اونا به دیگرونم میگن، و وقتی به اون محل میرسی میبینی 1000 تا واسادن. اونجا همون آدم میاد و میگه من ساعتی 20 سنت میدم، و شاید نصف آدم راه میفتن و میرن، اما هنوزم 500 تای دیگه موندن که اونقدر گشنن که فقط واسه نونم کار میکنن. خب این آدم قرارداد داره که هلوها رو یا پنبه ها رو بچینه. حالا متوجه شدی؟ هرچی آدم بیشتر گیر بیاره و هرچی گشنه تر، در نتیجه مزد کمتری میده، و اگه بتونه اونایی را گیر میاره که اهل و عیال داشته باشن، واسه این که خب دیگه من گفتم دلم نمیخواد ناامیدتون کنم. دایره ی صورت ها با خونسردی به اون نگاه کردند. آن چشم ها سخنانش را مورد آزمایش قرار دادند. مرد ژنده پوش خودآگاه شد. من میگم دلم نمیخواد ناامیدتون کنم، اما مثل این که ناامیدتون کردم. شما میخواییم برین، شما نمیخواییم برگردین.
سکوت بر ایوان حکم فرما شد. چراغ هیس میکشید و حالی از پروانه هایی که دور چراغ طواف میکردند به وجود آمده بود. مرد ژنده پوش با لحنی خشمگین ادامه داد:
اجازه بدین بهتون بگم که وقتی اون آقا رو دیدین که گفت کار بهتون میده چی کار باس بکنین؟ بزنین بهتون بگم. ازش بپرسید چقدر مزد میده. ازش بخواین بنویسه چقدر مزد میده. اینو ازش بخواین. اینو بهتون بگم که اگه اینو ازش نخواین سرتون کلاه میذاره.
صاحبخانه روی صندلیش به جلو خم شد تا مرد ژنده پوش و چرکین را بهتر ببینه. لای موی خاکستری رنگ سینه‌اش را خاراند. خونسرد گفت: تو مطمئنی که از اون اوباشای بلوا به پا کن نیستی؟ تو از اون چاخانای حزب کارگر نیستی؟ مرد ژنده پوش جواب داد:
به خدا قسم نیستم.
صاحبخانه گفت: از این قماش آدمو خیلی زیاد شدن. را میافتن و دردسر را میندازن. مردمو تحریک میکنن. چوبلا چرخ میذارن. عدهشون زیاده. وقتش میرسه که این مزاحما رو همشون رو گیر بندازیم. اونا رو از مملکت بیرون میکنیم. اگه کسی میخواد کار کنه خیلی خوب. اگه نمیخواد بره گورشو گم کنه. ما اجازه نمیدیم درد سر را بندازه. مرد ژنده پوش خودش را جمع جور کرد. گفت:
من خواستم اینا رو بهتون بگم. حدود یه سال طول کشید تا من فهمیدم چه خبره. دوتا بچه ها مردن، زنم مرد تا تونستم بفهمم چه خبره، اما نمیتونم به شما بگم. اینو باز میدونستم، به منم کسی نمیتونست چیزی بگه. من راجب اون آدم های کوچولی که تو چادر خوابیدن و شکمشون ورم کرده و بالا اومده و یه پوست رست خونشون کشیده شده و مثل جوجه مرغ میلرزن هیچی نمیتونم بگم، و راجب خودم که دارم دنبال کار میدوام، نه واسه پول، نه واسه دستمزد.
فریاد زنان گفت:
خدا شاهد، فقط واسه یه فنجون آرد و یه قاشق پیه خوک. بعد بازرس اومد، گفت این بچه ها به علت حمله قلبی مردن. تو کاغذش نوشت اونا میلرزیدن چون شکمشون ورم کرده بود عین یه طبل گنده.
دایره ساکت بود و دهانها اندکی باز. مردها آهسته نفس میکشیدند و مراقب بودند و نگاه میکردند. مرد ژنده پوش به هول و هوش دایره نگاه کرد و بعد برگشت و به سرعت در تاریکی فرو رفت. تاریکی او را بلعید، اما صدای پا کشیدنش روی زمین تا دیرگاه پس از رفتنش به گوش می رسید. صدای پا از جاده. اتومبیلی از شاهرا گذشت و در نور آن هیکل مرد ژنده پوش دیده شد که در جاده ره می سپرد. سر به پایین انداخته و دستها در کت سیاهش فرو کرده. مردها ناراحت بودند. یک نفر گفت خب داره دیر میشه، بریم بگیریم بخوابیم. صاحب خانه گفت
احتمالا آدم بی دست و پاییه، این روزا اینجور آدم های بی دست و پا و بیورزه تو جاده ها زیاده.
بعد ساکت شد، صندلیش را دوباره به دیوار تکیه زد و گلویش را خاراند. تام گفت
بهتره برم مادر یه دقیقه ببینم و بعد راه میافتیم.
اعضای خانواده جود همگی راه افتادند. پاپا گفت
یعنی اون یارو اون آقایه راست میگفت؟
کشیش جواب داد
از این که راست میگفت شکی نیست، عین حقیقت، هیچ منظوری هم نداشت.
تام پرسید
ما چی کار کنیم؟ این حقیقت رو باور کنیم؟
کیسی گفت
نمیدونم.
پاپا گفت
منم نمیدونم.
به سوی چادر رفتند، برزنتی که روی یک تناب پهن شده بود. درون آن تاریک بود و ساکت. وقتی نزدیک شدند یک توده خاکستری رنگی نزدیک در حرکت کرد و بلند شد و شکل آدمی یافت. مادر به پیشوازشان آمد. گفت
آل خوابیده. مادر بزرگم بالاخره خوابید.
بعد چشمش به تام افتاد و با لحنی نگران پرسید
چجوری به اینجا رسیدی؟ مشکلی واسط پیش نیومد؟
تام گفت
درستش کردیم، وقتی همه آماده شدن راه میافتیم میریم.
مادر گفت
خدا رو شکر، دلم واسه رفتن شور میزنه. هرچه زودتر بریم به اونجایی برسیم که سبزه، هرچه زودتر خودمونو برسونیم اونجا.
پاپا گلویش را صاف کرد.
یا آقایی به همین حالا میگفت.
تام بازویش را گرفت و تکان داد و گفت
عجب چیزای خنده‌داری میگفت، میگه خیلی ها تو راهن دارن میان.
مادر در تاریکی به آنها زل زد. درون چادر روتی در خواب صرفه می کرد و خور و پف را انداخته بود. مادر گفت
اونا رو شستم. اولین باری که یاب کافی دیدم تنشون رو بشورم. سطل رو گذاشتم بیرون که شما هم آبی رو سر و صورتتون بریزین. تو جاده هیچی رو نمیشه تمیز نگه داشت.
پاپا پرسید
همه تون؟
همه غیر از کانی و روزا شارون. اونا رفتن بیرون بخوابن. میگه تو چادر خیلی گرمه.
پاپا با اوقات تلخی و دلخوری گفت
این روز شرانم خیلی ترسو و نازک در اینجا شده.
مادر گفت
آخه بچه اولشه، اونو کانی امیدها به اون بستن، تو خودت هم همینجوری بودی.
تام گفت
ما حالا میریم، یک کم وقت‌تر میریم. اگه شما رو نهیدیم شما نگاه کنیم ما رو ببینین، دست راست جاده رو نگاه کنین.
آل میمونه؟
آره عمو جان با ما میاد. شب بخیر مامان.
آنها از اردوگاه که به خواب رفته بود به در آمدند. جلو یکی از چادرها آتشی کم سو می سوخت و زنی نشسته بود و از ظرفی که در آن صبحانه می پخت مراقبت می کرد. لوبیای پخت تند بود و لذت آور. هنگامی که می گذشتند تام با لحنی مؤدبانه گفت
آدم هوس می کنه یه بشقابشو بخوره.
زن لبخند زنان گفت
هنوز نپخته ولی قابلی نداشت، صبح که شد برگردین.
تام گفت
ممنونم خانم.
او و کیسی و عمو جان از کنار ایوان گذشتند. صاحب خانه هنوز روی صندلیش نشسته بود و چراغ زنبوری وزوز کنان می سوخت. وقتی هر سه نفر گذشتند سر برگرداند. تام گفت
نفته چراغ تموم نشه.
خب دیگه وقت خاموشیه. تام گفت
گمونم دیگه نیم دلاری از تو جاده نمیرسن.
پایه های صندلی به زمین ایوان خورد. سر به سر من نزار،
اینو بهت میگم تو هم یکی از اون آباشای مزاحم هستی.
تام گفت
گال گفتی، من برشویکم.
مثل تو این ورا زیاده. به طرف دروازه خروجی که میرفتن تام خندید و بعد سوار دوج شدن. تام کلوخی از روی زمین برداشت و به طرف چراغ انداخت. صدایی برخورد سنگ به خانه به گوش رسید و صاحب خانه از سر جا پا شد و در تاریکی نگاه کرد. تام اتومبیل را روشن کرد و وارد جاده اصلی شد. موقع رفتن به صدای موتور گوش می داد و منتظر بود صدای تلق و طلوق بشنود. جاده زیر نور ضعیف ماشین تیرگون امتداد داشت.